هشتگ خبر.
ساعت 21/11 اسفند ماه اینجا تهران. بخش پایانی هشتگ خبر رادیو اقتصاد. آخرین نرخ دلار و یورو در بازار متشکل ارزی. مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران میانگین نرخ دلار و یورو در معاملات امروز این بازار را به ترتیب 24,505 و 27,556 تومان اعلام کرد. دکتر مهدی گوهر رستمی اظهار داشت در جلسه معاملاتی چهارشنبه معاملات دلار کار خود را با نرخ 24,629 تومان آغاز و در پایان ساعت معاملات به نرخ 24,485 تومان رسید. به این ترتیب میانگین نرخ دلار در روز معاملاتی 11 اسفند ماه 24,505 تومان ثبت شده که این نرخ کاهش 0.23% نرخ دلار نسبت به روز معاملاتی قبل را نشان می‌دهد. این مقام مسئول و تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد امروز نماد معاملاتی یورو کار خود را با نرخ 27,416 تومان شروع و در پایان جلسه معاملاتی نرخ هر یورو به رقم 27,567 تومان رسیده. به این ترتیب میانگین وزنی نرخ یورو در معاملات امروز این بازار به 0.09% افزایش نسبت به روز دوشنبه 27,556 تومان بوده است.
ثروتمند کوچک.
به نام خدا. سلام، شب شما بچه های عزیزم بخیر. حالتون چطوره؟ امیدوارم سلامت باشید کنار مامان و بابای عزیزتون، کنار خانواده پدر بزرگ مادر بزرگتون. اگه عمرشون به دنیاست و کنارتونن لذت ببرید و خصوصا منتظر شنیدن داستان امشب ما باشید. داستان امشب ما داستان مینا و وام گرفتنشه. اگه تعجب کردین و پیش خودتون میگید چی؟ وام؟ مگه یه بچه کوچولو وام میتونه بگیره؟ خب اجازه بدید براتون توضیح بدم. جواب این سوال وقتی متوجه میشید که داستان ما رو تا آخر گوش کنید. این مینا خانوم قهرمان قصه ما 10 سالشه و میخواد به جای استفاده از گوشی تلفن همراه مامان بابا یه تبلت که قیمت مناسبی داره بگیره و توی اون به درساش هم برسه. به نظر پدر مینا اون باید صبر کنه. اما مینا سعی میکنه که باباشو متقاعد کنه که خیلی خیلی زود به اون تبلت دست پیدا بکنه. خب چون بهش هم نیاز داره برای درس و مشقش. خب اجازه بدید من خیلی صحبت نکنم چون میخوام خودتون قصه رو بشنوید. تا یادم نرفته اینم بگم که اسم این داستان هست اعتبار، نوشته خانم مژگان عظیم‌پور.
بابا جون، دوستم الهه میخواد تبلتشو بفروشه.
بازم تبلت؟ مینا جان، بابا راجب این تبلت چقدر آخه ما باید حرف بزنیم؟
آخه شما گفتین تبلت نو قیمتش زیاده، اما دوستم تبلتش خیلی قیمتش ارزون تر در میاد. بابا جون
به نظرم مینا راست میگه، دربارش فکر کن.
آره قیمتش اگه دست دوم باشه خب خیلی فرق میکنه، اما بازم به نظرم خب عیال پولش زیاده دیگه.
آخه بابا جون من که برای بازی کردن نمیخوام، میخوام درسامو توش بخونم.
بله اینو که متوجهم، شما بزرگ شدی باید درساتو تو این موبایل بخونی.
من یه پیشنهاد بدم.
بله بفرم. آخه قیمتش هم زیاده.
به دخترمون وام بدیم.
وام؟
وام؟
بله
فکر خوبیه.
ببین مینا جان، فکر کن پدرت قراره یه خونه نو برای ما بخره، خب؟ ها؟ اما پولش کافی نیست.
خب
به نظرت باید چطوری اون پولی رو که کم داره جور کنه؟
نمیدونم، قرض بگیری.
نه نه مینا جان، من انقدر قسط و قرض و اینا دارم که هیچی دیگه، عمرم داره تموم میشه، این اصلا راه حل خوبی نیست.
خب من نمیتونم.
خب بذارید من بهتون بگم، یکی از راه حلای خوب وام گرفتنه.
از کی؟
چی وام؟ از کی؟
از کی؟
نه نه در واقع از کجا؟
از کجا؟ آها. از بانک، یک مکان امن برای نگهداری از سرمایه ما و همینطور یه جای خوب برای اینکه اگه به پول احتیاج پیدا کردیم اون مبلغ رو از بانک وام بگیریم.
ها؟ فهمیدی؟ بله. من وام میخوام.
وام میخوای؟ مطمئنی راه حل خوبیه؟
بله مطمئنم.
بله.
بچه ها راستی شما میدونید وام یعنی چی؟ میدونید وام چیه؟ به نظرتون همه میتونن وام بگیرن یا شرایط خاصی داره؟ پس باید داستان امشب ما را حسابی تا آخر گوش بدید و دقت کنید تا جواب این سوالات رو متوجه بشید. مینا جواب این سوالات رو خب نمیدونه و قراره که امشب مینا خانم ما متوجه بشه که داستان از چه قراره. حرف زدن درباره پول و دونستن این که پول چه کارهایی میتونه انجام بده خب خیلی کار درستیه. پس سعی کنید در این مورد گاهی با خانواده صحبت کنید و ازشون راهنمایی بخواید. میدونم نیاز ندارید، اما خب میتونید یاد بگیرید تا در آینده از وام یا مسائل اقتصادی و پولی بیشتر بهره ببرید. مینای بابا عزیزم، همینطوری که خب به هر کسی وام نمیدن.
بله باید بله. اعتبار داشته باشی.
بله یعنی باید بله یعنی باید درآمد داشته باشی.
بله تازه یه حسابی هم توی بانک داشته باشی.
اما من که توی بانک حساب ندارم، مثل شما بابا درآمد ندارم.
بله خب اینو که میدونیم، اما شما هنوز سنت برای گرفتن وام خب خیلی کمه، بانک بهت وام نمیده، به منم به زور میده.
من و بابات هم انتظار نداریم تو از بانک وام بگیری، اما باید بدونی و در مورد اون یاد بگیری.
بله خب همونطور که قبلا ما با هم صحبت کردیم، چون منم زیاد در جریان نبودم، مادرت منو روشن کرد، قرار شد ما به شما وام بدیم.
چش پس لطفا به این وام بدین که من برم تبلت الهه رو بخرم.
دخترم همینطوری که نمیشه.
چرا؟
تو چطور میتونی وامو به ما پس بدی؟
چی؟ مگه وامو پس میدن؟
معلومه دختر گلم، بانک وام میده، اگه وامو پس نگیره که پول کم میاره، پول از درخت که سبز نمیشه عزیزم.
ببین دختر من، وام گرفتن یعنی این که شخص یه مقدار مشخص از بانک میتونه پول بگیره، خب بانک هم باش توافق میکنه، ولی خب پس دادنم داره دیگه. حالا چطوری؟
آها اینطوری که در ازای مقداری پول که از قبل توی بانک داشته و اعتبار که همون داشتن درآمده، بانک اون مقدار پولی که نیاز داره رو بهش میده. اما
آها این اما مهمه.
بله
با این شرط، با این شروط که اون فرد اون پول مشخص رو به شکل قسط بندی قسطیش میکنن دیگه، به بانک پس بده.
آها مثل شما که هر ماه قسط میدین.
تقریبا، یعنی وام به پولی گفته میشه که یه شخص یک مقدار پول معین و مشخص یه جا میگیره و خورد خورد پسش میده.
مثلا ماهی 1,000,000 تومان، تا وقتی که این پولا به اندازه‌ای که از بانک گرفته و بانک توافق کرده برسه.
بله. اما من چطوری اونو به شما پس بدم؟
سوال خوبیه. من و مادرت یه فکرایی کردیم. بله. منم باید در میون میذارم. خب بله بچه های خوبم، اینم راه حل جالبیه که پدر و مادر مینا به دخترشون پیشنهاد کردن، یعنی وام گرفتن. ببینم بچه ها شما میدونید وام گرفتن چیه یا مثل مینای داستان امشب ما تازه یاد گرفتید؟ وام گرفتن برای زمانیه که بتونی قسطاشو برگردونی. اگه بتونی این کار انجام بدی بله راه حل خوبیه، اما بچه ها یه چیزی رو یادتون نره،
هیچ چیزی زیادیش خوب نیست. فکر نکنید چون حالا داره یه جای پول میاد پس پول بیشتری رو بگیرید. چون باید فکر کنید که چجوری باید پسش بدید. تازه یه سودم داره. حالا مینای داستان ما قراره بفهمی که چطور میتونه قسطای وامی که پدر و مادر قراره بهش بدن و پس بده. یعنی پولی که والدینش بهش به اسم وام میدن و چجوری خورد خورد کوچولو کوچولو برگردونه.
مجید جان، مینا دختر عزیزمون خودش یه راه حلایی برای پس دادن وامش داره.
ای جدن؟ خب بگو ببینیم میشنمیم چی؟
چشم، بابا جو من میگم از پول تو جیبیام میتونم خورد خورد این وامو به شما برگردونم.
خب
من که هر ماه که شما میخواییم برام چیزی بخرین لطفاً به جاش پولشو به هم بدین که بذارم روی پولام تا بتونم قسط واممو بدم.
آفرین، جدی جدی ما شدیم بانک این بچه هم مشتری. باشه یه پولی میدیم خورد خورد پس میدیم.
آره
اما من و مادرت یه فکر دیگه هم داریم که شما راحت تر بتونی پول قسطاتو بدی.
واقعا؟
بله واقعا، الان بهت میگم.
بفرمایید.
به نظر ما تو میتونی توی خونه به غیر از کارهایی که به عنوان یه عضو از خانواده انجام میدی چند تا کار دیگه هم به عهده بگیری.
آه یعنی چی کار کنم؟
آها، یعنی چند تا کار اضافه جوری که به درسات لطمه وارد نشه.
بابت همون چند تا کار اضافه هم دستمزد میگیری. خوبه.
اینطوری بیشتر میتونم پول جمع کنم.
بله، اون وقت هر بار که میخوای قسطتو بدی میتونی پول بیشتری بدی پس زود قسطت تموم میشه.
یعنی بزرگتر همشون اینطوری وام میگیرن و قسط میدن.
ای بابا، این شکل کوچیکی از وام گرفتنه که برای شما خوبه که از الان این چیزها رو بلد باشی یاد بگیری.
آره بله. دختر گلم، یه وقتایی هم زیاده روی کردن توی وام به افراد آسیب میزنه.
چطوری یعنی ماما جون؟
اینو بابات برات
میگه. از مقداری که میتونن پول پرداخت کنن وام میگیرن.
دقیقاً.
یعنی الان شما نمیتونی قسطی رو بدی ولی میخوای پول بزرگتری رو بگیری. خب چجوری میخوای پس بدی؟
راست میگین، مامان همیشه میگه باید اعتدال و رعایت کرد.
آره به منم همینو میگه. خیلی خب، حالا وقتشه که به همین دوستت زنگ بزنی و بگی من میخوام با پدرش یه صحبتی بکنم.
دخترمون قرار خودش نصف پول تبلتشو بده.
بله الان بله زنگ میزنم میگم من اعتبار دارم میتونم وام بگیرم و وامم رو پس بدم.
آفرین
آفرین دختر گلم.
بله، مینای داستان ما هم تونست به چیزی که میخواد برسه. البته بابتش متوجه شد اعتبار داشتن به چه معناست و یه گوشه کوچیک از فعالیت بزرگترها رو متوجه شد. حالا مینا خانوم وام گرفته و هر روز به بهترین شکل به مادرش توی کارها کمک میکنه. البته حواسش به درس و مشقش هم هست. آخر هر ماه قسمت کوچیکی از وامی که گرفته رو از پول تو جیبیایی که میگیره به باباش پرداخت میکنه. اینجوری به پدرش هم فشار نمیاد. شما چقدر پول تو جیبی میگیرید؟ اصلا پول تو جیبی میگیرید یا نه؟ اگه این کار رو انجام میدید میتونید بخشی از اون پول تو جیبی رو هرچند کم اگر باشه پس انداز کنید، یا میتونید به همین شکل وام با خانواده صحبت کنید، اونا برای شما کالایی رو یا چیزی رو تهیه میکنن و شما پول تو جیبیتون میتونید قسطش رو پرداخت کنید. آفرین به شما کوچولوهای عزیز که تا آخر این داستان با ما همراه بودین. تا یه شب دیگه و یه داستان قشنگ دیگه همتون رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هماندیشی، بازتاب ایده ها. رادیو اقتصاد اف ام 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 27-86-23-98. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 30-36-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 30162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioiqtisad.ir
www.radioiqtisad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
ما یه گروه از جووناییم که شرکتی دانش بنیان داریم، اما اگه از شرکت نوپای ما حمایت بشه،
تنها راه پیشرفت کشور اتکا به توانمندی‌های داخلیه.
ما میتونیم به سالهای اقتدار فرش ایرانی در جهان برگردیم.
حداقل 1% از کالاهای جهان باید مال ایران باشه. کد ایران 626 داشته باشه.
626 داشته باشه.
ایران 626.
626. 626.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر باشه. با برنامه ایران 626 در خدمت شماییم. در برنامه امروز میخواییم درباره اهمیت بنادر شهید باهنر و بنادر شرق استان در توسعه و تأثیری که بر اقتصاد منطقه و کشور داره صحبت کنیم. با ما همراه باشید. هرمزگان با بهره‌مندی از 2237 کیلومتر نوار ساحلی و 14 جزیره دارای 71 بندر کوچک و بزرگ در کرانه خلیج فارس و دریای عمانه و به تعبیری مهمترین استان ساحلی و دریایی ایران محسوب میشه. از جمله بنادر مهم شرق هرمزگان میتونیم به بندر شهید باهنر، شهید حقانی، تیاب، کلاهی، کرگان، سیریک و جاسک اشاره کنیم.
هرمزگان، دروازه اقتصادی ایران. شریان حیاتی صادرات و واردات کشور. مردمان دیار غیرت و همت، همانان که در سختی آسانی دست از تلاش نکشیدند، استوار مانده و میمانند برای اعتلاء نام ایران.
بندرها یکی از اصلی ترین حلقه های زنجیره اقتصاد در هر کشوری محسوب میشن. از همین رو توسعه بندرها به عنوان دروازه ارتباطی کشورها از اهمیت بالایی برخوردار بوده و هرمزگان سرآمد این توجهه. در این بخش از برنامه ازتون دعوت میکنم به گزارش همکارم آقای قاسمی توجه کنید.
کامیون ها صف کشیدند تا هرچه سریعتر کالای ایرانی را به دست مشتریان در کشور عمان برسانند. در بندر جاسک صادرات کالاهای غیر نفتی بیش از گذشته رونق گرفته است.
بارا از آقلا استان گلستان تاید صادراتیه.
ما روزانه تقریبا 250 تن معمولا ما بار داریم تو نیام. خوشبار فقط بالنج.
کوتاه‌ترین مسیر دریایی ایران و عمان از بندر جاسک آغاز می شود.
ما روزانه 4 لندیگراف چیزی هلوش 1000 تن بار می فرستیم به عمان.
رئیس اداره گمرک شهرستان جاسک:
میزان صادرات گمرک جاسک به لحاظ ارزش دلاری چیزی قریب به 4 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بسیار چشمگیری داشته.
25 شناور کالاهای صادراتی را به مقصد میرسانند. محمد زارعی رئیس اداره بندر و دریانوردی شهرستان جاسک:
عملیات تخلیه و بارگیری ما به صورت 24 ساعته انجام میشه، شامل میوه و تربار و آب معدنی و مسائل ساختمانی است که به کشور عمان صادر میکنیم.
روزانه حدود 1500 تن کالا از بندر جاسک بارگیری و صادر میشود.
ارتباط تلفنیمون الان برقرار شده با جناب حسینی. می‌خوایم صحبت بکنیم، مدیر محترم بنادر شهید باهنر و شرق استانمون هرمزگان. آقای حسینی سلام.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم.
سلامت باشید. آقای حسینی در ابتدا در خصوص بنادر شرق استان یک معرفی جامع بفرمایید ممنون میشیم.
خدمت شما عرض کنم که حوزه بنادر با توجه به گستردگی که در نوار ساحلی در استان هرمزگان داره، بندر رو تقریبا در حوزه عملیاتی در حوزه اداره کل بنادر رو در دریانوردی استان هرمزگان به سه دسته تقریبا تقسیم شده.
بله.
بنادر شرق استان، بنادر غرب استان و بنادر مرکز.
بله.
که اداره کل بنادر دریانوردی استان در قالب کلی استان هرمزگان انجام وظیفه میکنه.
بله.
بنادر دریانوردی شهید باهنر و حوزه شرق یک کنسرسیوم یا تلفیقی از تمامی عملیات‌های بندری در کل کشوره.
بله.
ما در این حوزه بنادر باهنر تا شرق هم حوزه تجاری رو داریم، هم حوزه گردشگری رو داریم.
بله.
هم حوزه مسافری رو داریم.
بله.
و در بخش‌های مختلف که شقوق حمل و نقل دریایی ترکیبی دریایی رو من اختصاصا میگم.
بله.
در این حوزه وجود داره. بندر شهید باهنر در حوزه تجاری به عنوان بزرگترین پایانه صادراتی تروار کشور هست که
بله.
در حال حاضر با بیشترین حجم صادرات کشور ما داریم انجام وظیفه می‌کنیم. ما در همین بندر باهنر انجام سفرهای دریایی خارجی و بین المللی رو داریم، سال
بله.
مسافری مجزا و مختصی رو داریم.
بله.
که بزرگترین شناور مسافری دریایی رو هم الان در بندر شهید باهنر قرار گرفته.
بسیار همانید.
بزرگترین پایانه مسافری رو در بندر حقانی داریم.
بله.
که با 40 فروند شناور الان در حال انجام وظیفه هست. بندر هرمز رو داریم که به نوعی بندر گردشگری ماست.
بله.
و حوزه مسافری رو انجام وظیفه میکنه. در کنار بندر هرمز بخش کوچکی هم به عنوان تجارت سنتی قدیمی در حال انجام وظیفه و صیادی هستن. بنادر شرق ما اختصاصا از بندر مینا شروع میشه که بندر تیاب هست که ما الان با سرمایه گذاری هایی که در این حوزه کردیم زیر ساخت مناسبی رو ایجاد کردیم.
بسیار
بندر تیبیکمون هست با 104 متر اسکل شما عرشه و آخرین بندر ما جاسکه که به عنوان نزدیکترین بندر اقیانوسی ما به سمت عمان در حال انجام وظیفه.
بله. یعنی در واقع ما تنگه هرمز رو پشت سر میذاریم.
بله.
و وارد دریای عمان و سواحل مکران میشیم. درست آقای؟
از سیریک به بعد دیگه پشت تنگه هرمز هست.
چه نقشی داره بندر جاسک برای توسعه صادرات آقای حسینی و همچنین توسعه استانمون؟
خب ببینید، ما موفق شدیم تو مراودات و ارتباطاتی که با عمان برقرار شد ما مسیر و یک روت دریایی رو برقرار بکنیم. تأثیر ارتباطی ما با عمان یک زیرساخت مناسبی رو در بندر جاسک ما ایجاد کرد.
بله.
که به تبع این ارتباط سیاسی و اقتصادی ما تونستیم صادرات جاس رو در حال حاضر با آمار 6 ماهه خدمت حضرت عالی دارم اشاره میکنم در این 6 ماهه با 180% افزایش ما نسبت به سال مشابه خودش داریم گزارش میدیم. یعنی نشون میده که حرکتی که در جاس صورت گرفته و سرمایه گذاری که سازمان بنادر برای ایجاد زیرساخت انجام داده، ما تعمیرات اساسی کلاها رو انجام دادیم، یک رمپ شناور اونجا ایجاد کردیم، بندر ایمن و امنی رو ان شاءالله داریم برای تجار هماهنگ میکنیم، این باعث شده که رونق اساسی در این حوزه صورت بگیره. ما در حوزه صادرات تربار تونستیم جاس رو یک پایلوت ایجاد بکنیم و یک مکان امنی برای انجام صادرات تربار شرق استان به سمت عمان. صادرات سنگ، مصالح ساختمانی و کالاهای مرتبط مثل آب معدنی و شیشه‌ای که الان داره صادر میشه، الان از بندر جاس به عنوان نزدیکترین بندر به عمان ایفای نقش میکنه.
بسیار عالی. حالا میرسیم به بندر شهید حقانی که بزرگترین بندر مسافری کشورمون هست. اگر ممکنه یک توضیح در خصوص این بندر بفرمایید و نقشی که این بندر و سایر بنادر در ایجاد اشتغال داره.
ما یک مسافری بین المللی داریم در بندر شهید باهنر و یک مسافری رو در حوزه داخلی داریم در بندر حقانی.
بله.
اگر با نگاه داخلی بخوایم نگاه بکنیم، بله، بندر شهید حقانی با توجه به زیرساختی که الان درش ایجاد شده و به عنوان یک پایانه گردشگری و مسافری بزرگ در کشور محسوب میشه، انشالله با دفع بلایی که از سر مردم صورت میگیره میزبان خوبی باشیم همه ساله برای مردم. ما موفق شدیم در این حوزه مشاغل متعددی رو به صورت وابسته و غیر وابسته،
بله،
یعنی یا مرتبط یا غیر مرتبط در بندر شهید حقانی ایجاد بکنیم که بخشی از غیر مرتبط ها یا وابسته هایی که به صورت موردی با ما ارتباط دارن تو لیدر های گردشگری هستن،
بله،
که ما هر ساله مخصوصا تو ایام فضای خوب و هوای مناسبی که در استان ایجاد میشه از اصفهان، از تبریز، از مشهد و استان فارس مجموعه گردشگری بسیاری به بندر شهید حقانی تردد دارن برای استفاده از مکانهای گردشگری در جزایر قش و جزایر هرمز. ما تونستیم یک مسیر مجزای مستقل به لارک ایجاد بکنیم،
بله،
با توجه به حجم تقاضاهایی که داره صورت میگیره. در کنار این مسیرهایی که داره ایجاد میشه و به نوعی شغل داره توشون ایجاد میشه، ما تونستیم با یک شعار ایمنی و امنیت دریانوردی،
بله،
تعداد از خانومهایی که توانایی دارن با برگزاری کلاس‌های آموزشی به عنوان مهماندار خانم در شناورها،
بله،
مشغول به خدمت بکنیم که اثر بسیار مثبتی در حوزه روانی مردم، بالاخص کسانی که با دریا آشنایی ندارن و یک دلبوره‌ای،
بله،
از دریانوردی دارن ایجاد بکنیم. کمک بسیار خوبی تونسته بکنه،
بله،
و پکیج مجموعه بندر شهید حقانی میتونی با میانگیر تقریبا بیش از 1000 نفر ما میتونیم بگیم الان در حال فعالیت و خدمت هست.
خیلی متشکریم ازتون آقای حسینی. حالا میایم وارد بحث حوزه صادرات میشیم، به ویژه از بندر شهید باهنر که به هر حال یکی از بنادری هستش که بسیار مهم و کلیدیه در صادرات انواع سیفی و سبزیجات. بفرمایید که معمولاً چه نوع کالاهایی به طور کلی، هم مواد غذایی و خوراکی و محصولات کشاورزی، هم سایر کالاها خاصه از خود بندر شهید باهنر صادر میشه؟
ما عمده صادراتمون صادرات تربار هست. در کنار این صادرات ما به واسطه عمق و درافت آبخوری که بندر شهید باهنر داره،
بله،
ما پذیرای شناورهای تا 35 هزار تن هم هستیم،
بله،
و الان هم با توجه به میانگین صادراتی که داشتیم، ما طی آمار عمل کردی که در میانگین سالانه ما،
بله،
همیشه اعلام می شده، ما توی 6 ماهه 81% صادرات کانتینر رو داشتیم که عموماً کالای تربار بودیم.
آقای حسینی، شما اشاره کردید به صادرات کانتینری، می‌خواستم، بله، نقشش رو بپرسم، واقعا چه تأثیری داره بر کیفیت کالاهای صادراتی ما و جذب بازار بیشتر؟
ما یک گلایه و نگرانی که از قبل داشتیم،
بله،
یک مقدار نوع صادرات ما با کالاها به صورت چیدمان غیر مناسب صورت می‌گرفت،
یعنی فله‌ای بود در اصل یا جورایی.
احسن. این اتفاق که می‌افتاد بخش عمده‌ای از کالاهای ما آسیب می‌دید،
بله، دقیقاً،
و نتیجتاً اون کیفیت مرغوبی که باید دست مصرف کننده در هر جای دنیا میرسید نمیرسید،
بله،
و این باعث تأثیر منفی در صادرات ما بود،
بله،
و الحمدلله با چیدمانی که الان صورت گرفته و کانتینرهای یخچالی،
بله،
بالاخص موضوع شرایط کرونا یکی از عوامل اصلی ایجاد این فضا بود،
بله،
الحمدلله اتفاقات خیلی خوبی افتاده و ما با حداقل افساد کالا مواجه هستیم،
بله،
و عمده کالامون به صورت بسته‌بندی شده داره به بنادر حوزه خلیج فارس صادر میشه.
بسیار عالی.